با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. جمهوری اسلامی ایران میگوید میزان تولید اورانیوم غنی شدهش به ظرفیت قبل از برجام رسیده است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید هر پلتفرمی که منطبق بر قوانین نظام نباشد فیلتر خواهد شد. و به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرونده نازنین زاغری به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با گفته‌های بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. آقای کمالوندی گفته است تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می‌کند. بهروز کمالوندی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه‌ای خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. در خبری دیگر وزیر خارجه سوئیس میگوید این کشور در تلاش است تا حداقل‌های گفتگوی بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار شود. ایگنازیو کاسیس که در اولین روز سفرش به ایران به اصفهان رفت با اشاره به نقش میانجیگرانی سوئیس بین ایران و آمریکا گفت صلح و تجارت دو عامل مهم در توسعه کشورهاست و ما امروز در حضور شما هستیم تا بگوییم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه میانجیگری سوئیس میان ایران و آمریکا را رد کرده بود. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند فیلتر خواهند شد. ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و یا موارد به گفته او غیر قانونیشان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کند فیلتر خواهند شد. آقای فیروزآبادی از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت نام برد که به گفته او این کار را با مشابه سازی اپلیکیشن‌ها و ابزارها انجام داد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با صرف هزینه‌های هنگفت در تلاش برای محدود و سانسور کردن شبکه جهانی اینترنت برای ایرانیان است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. با اعلام ساعت 3:03 بعد از ظهر به وقت ایران، حتما کسانی که شب گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی رو دیدند برنامه ای رو مشاهده کردند با مضمون اعترافات نوید افکاری، اعترافاتی که نوید افکاری گفته زیر فشار مدام شکنجه از او گرفته شده. این اولین بار نیست یا نخستین بار نیست که چنین اعترافاتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه. بارها این اعترافات پخش شده و در بسیاری از موارد این اعترافات خبرساز شده. شاید اگر به حافظه تاریخیمون مراجعه کنیم یکی از پرسر و صدا ترین این اعترافها حول و حوش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رخ داد و پرونده‌ای که جمهوری اسلامی ایران از اون به عنوان ترور دانشمندان هسته‌ای نام میبره و به عده‌ای اتهام‌هایی رو وارد کرد و عده‌ای رو به تلویزیون‌ها آورد و در مواردی بعد مشاهده شد که جمهوری اسلامی خودش اعلام کرد که این افراد در اصل گناهکار نبودند یا اتهامی شامل حالشون نمی‌شده. یکی از این افرادی که از او اتهام به همین اتهام اعترافات اجباری گرفته شد مازیار ابراهیمی بود که همکنون با ماست از آلمان تا با او گفتگویی داشته باشیم با توجه به پخش اعترافهای نوید افکاری. آقای ابراهیمی بهتون سلام میکنم. شما امروز یک توییتی رو هم در توییتر انتشار داده بودید و اشاره کرده بودید به ماجرای خودتون و یک تشابهی، یک میشه گفت شبیه سازی بین این دو اتفاق بهش اشاره شده بود. بیشتر برامون توضیح میدین؟
تمام میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزم. عرضم به خدمت شما که این برنامه که دیشب پخش شد نمیتونم بگم یه شباهتایی، کاملا شبیه اون چیزی که همیشه داره اتفاق میفته. شما تو این برنامه دقت کنید، این بنده خدا رو آوردن تو خیابون، داره میگه من اینجا بودم، رفتم اونجا با چاقو زدم، این اون چاقو است، اینو اونجا خریدیم، نمیدونم یه سال تو خونه ماست. حالا مستند کلوپ ترور رو من یادآوری میکنن که خود ما هم توش بودیم. آرش خردکیش بدبخت از همه جا بی خبره، یه ویدئویی ازش گرفتن تو تابستون با لباس تابستونی شب جلوی بانک، آوردن اینو پخش کردن تو برنامهشون، میگن که این روزه که انفجار انجام شده. انفجار که انجام شده زمستون توی روز، یعنی هیچ چیزی به هیچ چیزی نمیخوره. حکایت اون حسن و حسین هست دختران مقاویه هنده. یعنی من موندم کی اینا رو نگاه میکنه و قبول میکنه.
شما خودتون به هر حال تو جریان همون چیزی که شبیه مستند ساخته شده بود به گفته مقام های جمهوری اسلامی و صدا و سیما قرار داشتید، معمولا چه افرادی پشتش هستند، داستان رو چگونه پیش میبرند و اصولا تا چه اندازه افرادی که جلوی دوربین قرار میگن تحت فشار قرار دارن در اون لحظه؟
ببینید، امکان نداره خیلی راحت کسی بیاد جلوی دوربین این حرفا رو بزنه، امکان نداره. این بند خدا قطعا پوست از سرش کندن. من میدونم چه بلای سر اون آوردن. آقا من خودم این بلاها سرم اومده، یعنی شکستگی تو بدنش به وجود آوردن، انواع توهینا بهش شده، انواع شلاقا خورده، انواع آویزون شدنها انفرادی و و و و خانوادهش تحت فشار گذاشتن. همین اتفاقا برای منم افتاد و یه سری عقاریدی ازش گرفتن آوردن تو ویدئوهاشون هم نشون میدن که ببینید خودش نوشته. بله منم بیش از 300 صفحه نوشته بودم، بازیار ابراهیمی بیش از 300 صفحه نوشته بود و زیرش هم امضا کرده بود، ولی تحت چه شرایطی و چیا رو نوشته بود؟ تمام چیزایی که بهش دیکته شده بود. اینه می نویسی، اونو میگی، این کارو میکنی، اینجا رفتی، این بوده، اون بوده.
حالا وقتی که مثلا میان افراد جلوی این دوربین ها قرار میگیرن و به هر حال اون چیزی رو که به گفته شما از قبل هم تعیین شده ارائه میدن، آیا رفتار بازجوها تغییر میکنه؟ آیا تغییری در وضعیتشون واقعا رخ میده؟ در وضعیت خود شما تغییری رخ داد؟
ببینید ما چون هیدرش هر روز داستانمون بیشتر میشد، میگم یعنی از اول از قتل دانشمندای هسته‌ای شروع شد و به انفجارها و کشتن نمیدونم امام جمعه کجا و تا عماد مغنیه لبنان سوریه، من نمیدونم به اونجا هم رسیده بودیم. یعنی اینو قبول میکردیم بعدش یه پرونده جدید بود. یعنی برای ما تا روزی که اون اتفاق افتاد و حالا دعوای داخلی وزارت اطلاعات بود با سپاه، هر چی بود، هر چی بود، دو دستگی اینا بود و پای مقامات باز شد به این قضیه، چون ما رو شکنجه میکردن که بگیم بچه مقامات هم با ما بودن، بچه هاشمی رفسنجانی با ما بوده، بچه امامی کاشانی با ما بوده، اومدن اسرائیل، پای اینا به پرونده ما باز شد و این کمک کرد به ما که این فشار رو از ما برداشته. ولی این برای بنده خدا آقای افکاری قطعا همچی چیزی نیست. خودشه، سه تا داداششه، قطعا خانوادش هم کلی تهدید کردن. حالا به قول خودش میگه خواهرم و مادرم هم میخواستن بازداشت کنن، حکم بازداشتشون آوردن نشون دادن. تمام اتفاقا برای من هم افتاد، برادر من هم بازداشت کردن، شوهر خواهرم بازداشت کردن.
یه نکته ای وجود داره. خب آقای ابراهیم، با توجه به اینکه پرونده شما بعداً مشخص شد که به هر حال شما بیگناه هستید، اتهام ها از روتون برداشته شد و شما هم تونستید از ایران خارج بشید و بیاین به آلمان، یک نکته ای که وجود داره اینه که با توجه به اتفاقاتی که میفته در این پرونده ها و آنچه که بعدها برملا میشه یا افراد میان بیرون از ایران عنوان میکنن که تحت فشار بودن، چه سودی وجود داره که چنین برنامه های تولید بشه، نمایش داده بشه؟ آیا واقعا اینها افکار عمومی رو قانع میکنه یا کاربرد دیگه ای داره؟
ببینید، اولا چون پرونده ها خیلی مهمه که چیه. الان من موندم تو این قضایای آبان و این همه قتل و جنایتی که تو ایران اتفاق میفته، چرا این آقایی که به رحمت خدا رفتن انگوش گذاشتن و چرا باید فقط قاتلای اینو بگیرن و بیارن تو تلویزیون و این سر و صدا بپاشه. من توی موندم. حالا قضیه ما دانشمندای هسته‌ای بود. قطعا اینا یه سودی به لحاظ بازتابای اجتماعی در داخل ایران داره برای خودشون. برای به قول معروف چی میگن تقویه افکاری که در داخل ایران هم برای خودشون سود داره. این از این. ولی اینا فکر بعدش نمی کنن. مثل همه کارهای دیگه شون که فکر بعدش نمی کنن. الان خیلی هنر کردن. میخوان هر کی گرفتن الان ملاحظه بفرمایید تقریبا بعد از ما هر کی گرفتن میخوان دیگه بدون هیچ رحمی.
یعنی به نظر شما سودی که برای افکار عمومی داخلی داره چیه؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من فکر میکنم یه سری از آدمان خودشون که اینا به هر حال یک قدرتی دارن رو ذهن اینا و اینا رو کنترل میکنن یا اینا رو به یه جوری با خودشون دیگه دارن. این برای اوناست فقط همین.
بله سپاسگزارم. مازیار ابراهیمی که از آلمان با ما بودید و نگاهی داشتیم به پخش اعترافات اجباری نوید افکاری. مازیار ابراهیمی هم خودش شهروندی بود که مدتی رو در زندان بود، اعترافات اجباری از او هم گرفته شده بود که بعد هم اثبات بیگناهی دربارش مشخص شد و آقای ابراهیمی تونست ایران رو ترک کنه. همچنان با شما هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. اجازه بدید که در اینجا با هم شنونده یک گزارش باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده در بازار بورس دستکاری می شود. بشنویم از رویا ملکی.
از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو بورس باز هم برد کرد.
50 میلیون ایرانی کد بورسی دارند. آنها در هفته های گذشته روزی 1,000 میلیارد تومان به این بازار سرمایه پول آوردند. پولهایی که خواباندند اینجا تا در آشفت بازار اقتصاد ایران هم سود کنند و هم ارزش داراییشان حفظ شود. بعضی ها با پولهای کوچک و گروهی هم دار و ندارشان را.
دوستای من ماشینشو فروخت، رفت یه سری سهام خرید، ضرر کرد کلی.
یه ماشین هلاکچری هم داشت.
اگرچه شاخص کل بورس از یک سال و نیم گذشته بیش از 11 برابر شده، اما این روزها در حال عقبگرد و سقوط است. بازاری که باید مستقل باشد اما گویا از دستهای پنهان و دستکاری در امان نیست.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستظری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته، یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه‌گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق؟
متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
اما این مرد فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این حرف را درست نمی‌داند و می‌گوید دولت هیچ نفعی از بورس برای خود نمی‌برد. اما کارشناسان می‌گویند دولت می‌تواند با بالا بردن مصنوعی ارزش سهام شرکت‌ها به بازار هیجان کاذب دهد و چندین برابر ارزش واقعی شرکت‌ها درآمد داشته باشد.
سهام 60 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی توی بورس عرضه شد و گفتند در فاصله زمانی کمی 1100 میلیارد تومان تأمین شد.
روند پرشتاب جذب نقدینگی که خوشنودی سیاستگذاران اقتصادی را در پی داشت، حالا نه تنها تبدیل به کابوس سهامداران خرد شده که در بوته انتقاد مجلسیان هم قرار دارد.
میگفتیم ولی آقایون دولت میگفتن آقا کام مردم شیرینه، شما تلخش نکنید. یا آقایونی که به هر حال شبه حاکمیتی هایی که هستن این برمور میگفتن آقا شما مثلا نترسونید مردم، بذارید بیان بورس پولشون رو بریزن تو بورس.
گرچه دولت همواره منکر هر گونه دخالتی در بازار سرمایه است، اما حسن روحانی چیز دیگری میگوید.
مردمی که وارد بورس شدند اعتمادشون به سازمان بورس، به شورای عالی بورس، به وزارت اقتصاد و به دولته و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم.
اما آمارها میگویند در روزهای اخیر حدود 25% از سرمایه ملی مردم در بورس نابود شده.
نرخ رشد تولید ما چقدره که اینقدر سود در بورس پیدا میشه؟ الا که ما داریم با پول بازی میکنیم، این ربا و عقد مال به باطل، این یک در واقع ظلم اقتصادی به قشر محروم و ضعیف. خب تو همین حوادث اخیر ظرف 10 روز با آمارهای مختلف بین 25% تا 30% میگن آقا سرمایه ملی نابود شد، کی پاسخگوئه؟
کارشناسان میگویند روند نوسان بورس محصول رشد غیر واقعی در برخی از سهام هاست.
بله، شنیدید گزارش رویا ملکی رو. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.